سلام و برکت خداوند بر شما عزیزان. از خداوند لذت ببر و او مراد دلت را به تو خواهد داد. آمین. این قسمت فصل سوم، وقتی خدا سکوت می کند. یکی از نکات مایوس کننده ایمان مسیحی این است که اغلب مواقع به نظر می رسد که خدای ما خاموش است. وقتی من تمام درد دلم را با خدا در میان می‌گذارم، از او انتظار دارم که به من پاسخ بدهد. حتی اگر این پاسخ کوتاه و مختصر هم باشد، باز برای من ارضا کننده خواهد بود. ولی با همه اینها، گاهی او در جواب سکوت می‌کند. حتم دارم که شما نیز دچار این یأس شده اید. عجیب این است که خدا اکثراً مواقعی بیشتر سکوت اختیار می کند که از هر زمان دیگری بیشتر به او نیاز دارم. بارها شده است که پس از اشک ریختن در مورد یک بحران سخت در زندگی خود یا یکی از عزیزانم، انتظار شنیدن یک کلمه تسلی بخش از خدا داشتم، ولی خبری از او نشده است. گاهی آرزو کردم که کاش خدا فرشته‌ای نزد من می‌فرستاد تا به بعضی از سوالات مهم من پاسخ بگوید. در مواقعی که با فوت اطفال یا کشمکش طلاق و یا بیماری ناگهانی اعضای کلیسا مواجه بوده‌ام، دلم خواسته است که خداوند خود را به طریقی ظاهر کرده و بگوید قصه نخور، همه چیز تحت کنترل من است. ولی اینطور نمی شود. وقتی کلام خدا را مطالعه می کنیم، اینطور به نظر می رسد که خدا همیشه با شخصیت های کتاب مقدس به گونه ای صحبت کرده است. برای مثال، هنگامی که پتروس زندانی شد، فرشته ای ظهور کرد تا به او بگوید که همه چیز درست خواهد شد. یا وقتی که لوط خواست به ابراهیم نیرنگ بزند، خدا به ابراهیم کلام تسلی بخش داد. وقتی پولس سوالات علم الهی داشت، به آسمان برده شد تا با خدا صحبت بکند. حال به نظرم منصفانه نیست که وقتی که من دچار مشکل می شوم، فرشته ظهور نکند که به من بگوید چه کار بکنم. برای مسیحیان تحمل سکوت خدا در گرما گرم مشکلات قدری سنگین به نظر می آید، زیرا جهانبینی ما بر روی محبت پدرانه خدا بنا شده است. در موقع سختی و فشار این جهانبینی ما قدری متزلزل می شود. سؤال در مورد محبت و نیکوی خدا باعث ایجاد شک و تردید در ما می شود. در نتیجه بیشتر از هر لحظه دیگر احتیاج پیدا می کنیم که خدا جواب ما را بدهد، ولی او باز ساکت می ماند. شاید شما نیز جزء هزاران افراد مجردی باشید که می خواهید با همسر مناسبی ازدواج کنید. شما سعی کرده اید طبق موازین اخلاقی زندگی کرده منتظر بهترین کسی بمانید که خدا برایتان تعیین کرده است. ولی زمان می گذرد و خبری از چنین کسی نمی شود. در نتیجه کم کم به فکر فرو رفته حیرت می کنید که اصلاً منتظر خدا ماندن معنی و مفهومی دارد یا خیر. یا شاید شغل و حرفه‌ای دارید که از آن راضی نیستید. پس از مدت‌ها دعا کردن که سر آن کار بمانید یا نمانید، باز هم هیچ گونه آرامشی نسبت به ماندن و یا رفتن به شما دست نمی‌دهد. شما می‌خواهید آنچه لازم است انجام بدهید، ولی انگار خدا چیزی نمی‌گوید. یا شاید عزیزی در خانواده‌تان فوت کرده و یا مصیبتی به طور ناگهانی دامنگیر شما شده است و می‌خواهید به خود بقبولانید که خدا در این واقعه به خصوص هدفی دارد و شما را رها نکرده است، ولی ته قلبتان فکر می‌کنید که شاید اصلاً خدایی وجود نداشته باشد یا اگر هست علاقه‌ای به من ندارد. کم کم ایمانتان تحلیل می رود. می اندیشید که کاش خدا چیزی می گفت و ولی خبری از او نمی شود. سوال، سوال و باز هم سوال. همه این مسائل دو سوال اساسی را پیش می کشند. اول اینکه در موقع درد و رنج که شدیداً محتاج شنیدن صدای خدا هستیم، او کجا است؟ دوم اینکه تا موقع شنیدن خبری از او چه کار کنیم؟ جواب این سوالات ضروری و لازمند. اگر می خواهیم موضوع را درست حلاجی بکنیم، باید بدانیم که فقط دانستن این حقیقت که خدا از مشکلات ما آگاه است برای ما کافی نیست، بلکه احتیاج داریم که دست هدایت کننده او را نیز در این امور ببینیم. بیایید نگاهی به زندگی یوسف در کتاب پیدایش بیاندازیم. باز می خواهم تأکید کنم که از اول داستان در فکر آخر آن نباشید، زیرا با این کار درسی را که خدا می خواهد به شما بدهد نخواهید گرفت. وقتی که کتاب مقدس در مورد زندگی شخصیت بخصوصی صحبت می کند، مطالب و وقایع طوری پشت سر هم نوشته شدند که گاهی خواننده فکر می کند که این اتفاقات خیلی سریع یکی پس از دیگری رخ دادند، ولی اینطور نیست. گاهی شاید هفته ها، ماه ها و حتی سال ها می گذشت و اتفاقی در زندگی آنها نمی افتاد. وقتی داستان یوسف را می‌خوانید، خود را به جای او بگذارید. یوسف نیز مانند ما مجبور بود که با سکوت خدا در اوج زمان بدبختی‌ها مواجه بشود. مشکلات یوسف از زمان نوجوانیش آغاز شدند. در 17 سالگی فرزند محبوب و نور چشمی پدرش به حساب می‌آمد و خود این موضوع باعث شد که برادرانش به او حسادت کنند. 10 برادر بزرگتر به او حسودی کردند و حسادتشان تبدیل به تنفر شد. کتاب پیدایش باب 37 آیه 4. خود یوسف هم کار را بدتر کرد، زیرا خوابهایی که دیده بود معنیشان این بود که روزی همه اعضای خانوادهش در برابر او سر تعظیم فرود خواهند آورد و او را پرستش خواهند کرد. چون یوسف جوان و بی تجربه بود، بی احتیاطی کرد و خوابهایش را برای پدر و برادرانش تعریف کرد. کلام خدا نشان می دهد که این کار باعث کدورت شدید برادرانش از او شد. پس از مدتی پدر یوسف او را به شکیم فرستاد تا سری به برادرانش که مشغول چرانیدن گله بودند بزند. غریبه‌ای به وی اطلاع داد که برادرانش به دوتان عزیمت کردند، چون او تصمیم داشت مأموریتی را که به وی محول شده است حتما انجام بدهد، به سوی دوتان که تقریباً 25 مایل از شکیم فاصله داشت روانه شد. اما وقتی که برادرانش او را از دور دیدند، نقشه قتل او را کشیدند. در نتیجه به محض رسیدنش نزد آنها، لباس او را کنده، او را به چاه انداختند، بعد نشستند و شام خوردند. عزیزان، بقیه داستان را در جلسات بعد برای شما خواهم گفت. اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پدر، حمد و جلال بر تو باد. می طلبم که به من قوت ببخشی تا در حضورت آرام باشم و خود را مکدر نسازم. از خشم باز ایستم و غضب را ترک نمایم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.